بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 248، صفحه 13. فیجب ان نعرف العلت فی هذا فنقول ان هذه ليس شيء منها اجزاء النوع من جهت ماهیته و صورته. بحثمون در جواب سؤالی بود که در این فصل مطرح می شد. سؤال این بود که آیا اجزای حد که مقدمن بر حد باید مقدم باشن بر محدود یا می توانن مؤخر باشن از محدود؟ همونطور که بر خود حد مقدمند، آیا بر محدودم باید مقدم باشند یا لازم است که بر حد مقدم باشند؟ دیگه لازم نیست بر محدود مقدم باشند، می توانند مؤخر از محدود باشند. این سوال بود. ابن سینا جواب داد که اجزای حد می توانند مؤخر از محدود باشند و سه تا نمونه هم آورد که در اون سه نمونه اجزای حد یا جزء حد مؤخر از محدود بودند. این سه نمونه، یکی قطعه دایره بود، یکی اصفه انسان بود، یکی هم زاویه حاده بود. این سه تا رو محدود قرار داد. در هر یک حد هر یک از این سه تا نوع خود همین ها رو آورد. مثلا در حد قطعه دایره رو آورد که دایره نوعی است از انواع کم که قطعه دایره جزشه، زیرا که دایره رو وقتی ملاحظه میکنید، تجزیه میکنید، میبینید که از چند تا قطعه درست شده. البته قطعه ها وجود ندارن توی دایره، بالقوه موجودن، ولی جزء دایره به حساب میان. چه دایره رو در خارج داشته باشید قطعه رو میتونید جزءش حساب کنید، چه دایره رو در ذهن تصور کنید قطعه رو میتونید جزءش حساب کنید. نمیخوام بگیم که دایره از رو قطعه درست میشه، ولی بالاخره میتونید قطعه رو جزء به حساب بیارید. که البته این بیشتر توضیح داده میشه بعدا و توضیح هم داریم که قطعه جزء بالقوه دایره است، نه جزء بالقوه. خب پس در تعریف قطعه نوعی را که عبارت از دایره است و یک نوعی از انواع کمه اخذ کردیم. در تعریف اسفه نوعی رو که عبارت از انسانه و یکی از انواع جوهر اخصیت. اسمت جز انسانه و هر جزی بر کل مقدمه، پس اسمت بر انسان مقدمه که شما انسان در خارج داشته باشید که در ذهن تصور کنید. اسمت جزشه و جز مقدمه. نوع رو که مؤخره در تعریف اخصیت، همچنین دایره رو که مؤخر از جزء شن قطعه دایره است در تعریف اخصیت. در مثال سوم حاده رو تعریف کردید به قائمه، در حالی که حاده جزء قائمه است و قائمه نوعی است از زاویه که حالا بنابر قولی نوعی از انواع کمه و بنابر قولی نوعی از انواع کیفه، چون درباره زاویه اختلافه که آیا جنسش کیفه یا جنسش نوع کمه، این اختلاف در بارش هست. بالاخره دایره نوعی است کمی، انسان نوعی است جوهری، قائم هم نوعی است کیفی یا کمی. این انواع رو در تعریف جزشون اخذ کردیم. و نوع مؤخر است و کل مؤخر است. پس این انواعی رو که مؤخرند از اجزایشون ما در تعریف اجزا عرض کردیم، یعنی این انواع رو که مؤخرند از اجزایشون در حد این اجزا عرض کردیم. پس جزء الحد رو مؤخر از محفظ قرار دادیم، بعد ابن سینا بعد اینکه مثال رو زد و بیان کرد که جزء الحد می تواند مؤخر از محدود باشد، این سه نمونه هم برای تایید مطلب وجود دارد، اما چه بیش از این سه نمونه وجود داره، این سه نمونه مثال زد. بعد از اینکه اینو گفت، گفت حالا اگر عکس کنیم چطوره، یعنی نوعی رو که ما تا حالا در تعریف عکس کردیم نوع رو معرف قرار بدیم. تا حالا ما اون اجزا رو معرف قرار دادیم و نوع رو جزء معرف قرار دادیم، یه جزء حد قرار دادیم، و چون نوع مؤخر بود این مؤخر جزء حد اون مقدم قرار گرفت، وقت نتیجه گرفتیم که جزء حد میتواند مؤخر از محدود باشد. حالا میخوام برعکس کنیم، یعنی میخوام نوع رو معرف قرار بدیم و این اجزا رو جزء معرف بیاریم، مثلا انسان رو معرف قرار بدیم، اسبر رو جزء تعریفش بیاریم، او رو به اصفا و چیزای دیگه و اجزای دیگه تعریف کنیم، یا دایره رو معرف قرار بدیم، قطعه رو جز تعریفش بیانیم، یا قائمه رو معرف قرار بدیم، حاده رو جز تعریفش بیانیم. آیا این شدنی سنه؟ فرمون نمیشه، یعنی نمیتونید نوع رو معرف قرار بدیم و این اجزا رو جز معرف و جز حد بیارید. اگر این کار رو بکنید اجزایی که مقدمه بر نوعند اجزای حد قرار گرفتند، و لازمش اینه که اجزای حد مقدم بر محدود باشه، یعنی اون وضع طبیعی اجزای حد نسبت محدود رعایت شده باشه. چون گفتیم که در جلسه گذشته گفتیم که وضع طبیعی حد این است که مقدم بر محدود باشد، وضع طبیعی اجزا هم این است که اجزای حد هم این است که مقدم بر محدود باشند. حالا اگر شما نوع رو محدود قرار بدین و این اجزا رو جزء حد بیارید، جزء حد میشوند مقدم بر محدود، حالت طبیعی حد و وضع طبیعی حد رعایت شده، وضع طبیعی اجزا حد رعایت شده. اما نمیتونید این کارو بکنید، نمیتونید نوع رو معرف قرار بدید و این اجزا رو جزء معرف. پس توجه کردید مصنف در این سه مثالی که زد دو تا مدعا پیدا کرد، یکی مدعای اثباتی، یکی مدعای سلبی. مدعای اثباتی این بود که ما این اجزا رو محدود قرار میدیم و نوع مناسبشون رو جزء حدشون میاریم و نتیجه میگیریم که جزء الحد مؤخر است از محدود. این رو اجازه داد، این مدعای اثباتی شما. مدعای سلبی این بود که ما این انواع رو محدود قرار نمیدیم و این جزهایی رو که توضیح دادیم داخل حد این انواع واقع نمی کنیم. تا اجزای حد مقدم بر محدود باشند، این هم مدعای سلبیشون بود که در مدعای سلبی گفت ما نوع رو معرف به این اجزا قرار نمیدیم. پس دو تا مدعا داشت، این دو مدعا هر دو باید معلل بشن. ابن سینا میخواد هر دو رو معلل کنه، این که میگه فیجب ان نعرف الا فی هذا، هذا رو همونطور که جلسه گذاشتم اشاره کردن، برمیگرده به هر یک از این دوتا، یعنی هم به مدعای اثباتی هم به مدعای سلبی، هر دو رو علت در هر دو رو باید بشناسیم، یعنی هم باید مدعای اثباتیمون رو معلل کنیم هم مدعای سلبیمون رو معلل کنیم. وقت وارد بحث میشه فنقول که وارد میشه میخواد هم مدعای اثباتی رو معلل کنه هم مدعای سلبی، هم میخواد بیان کنه که نوع معرف به این اجزا نمیشود که این مدعای سلبیه، هم میخواد بیان کنه که این اجزا معرف به وسیله نوع میشود که این مدعای اثباتیه. اما در وقتی که میخواد این دو مدعا رو بیان کنه، این دو مدعا رو از هم جدا نمی کنه، یعنی جدا جدا بحث نمی کنه، یه بحث جامعی رو مطرح میکنه بدون اینکه مدعای اثباتی و سلبی از هم جدا بشن. بعد که این بحث جامع تموم میشه نتیجه گیری میکنه، در نتیجه گیری اون وقت مدعای اثباتی از مدعای سلبی جدا میشه. در قولش که تقریبا یک صفحه بعد میاد، کم تر از یک صفحه بعد میگه فما کان من الاجزاء انما هو به سبب الماده و لیس تحتاج الی صوره، از اینجا به بعد مدعای اثباتی و سلبی رو از هم جدا میکنه و نتیجه بحث رو جدا جدا میگیره. پس یه بحث جامعی اول مطرح میکنه بدون اینکه تصریح به مدعای اثباتی کند یا تصریح به مدعای سلبی کند. بعد از اینکه اون بحث جامع تموم میشه اون وقت نتیجه گیری میکنه، در نتیجه گیری دو تا مدعاها جدا میشن، مدعای سلبی از مدعای اثباتی جدا میشه و نتیجه‌ای که میگیره نتیجه ایست که همه مطلب رو روشن میکنه. اینشالله وقتی رسیدم اونجا عرض میکنم. ما به همین صورتی که ایشون وارد بحث شده وارد بحث میشیم، یعنی اول مطلب جامع رو عرض میکنیم بدون اینکه نظری به مدعای اثباتی خاص یا مدعای سلبی خاص داشته باشیم. البته لابلای حرفا این مدعاها میان و روشن میشه که ما کجا داریم به مدعای اثباتی توجه میکنیم، کجا داریم به مدعای سلبی توجه میکنیم، ولی بالاخره تصریحی نداریم، به طور اشاره مطلب رو خواهیم گفت. این مطلب جامع اینطور شروع میشه که چیزهایی که ما نسبت به نوع میتوانیم ملاحظهشون کنیم متعددند، اقسام مختلف دارند، یعنی چیزهایی رو میتونیم با هر نوعی ملاحظه کنیم و بگیم اینها نسبت به این نوع چه حالت دارند. ما این چیزها رو الان دسته‌بندی میکنیم و توضیح میدیم. یکی از این چیزها اجزای ماهیت هست، هر نوعی اجزای ماهیتی دارد و ماهیتش اجزایی دارد، حالا چه اجزای خارجی چه اجزای ذهنی، حالا به اونش دیگه کار نداریم، بالاخره اجزای ماهیت داره. مثلا فرض کنید انسان یه نوعه، اجزای ماهیت داره، یک جزش حیوانی که جنس حساب میاد، یک جزش ناطقه که فرس حساب میاد، این اجزای ماهیت هست. پس این امور رو، یعنی مثل حیوان و ناطق رو، اگر با این نوع که انسان است بسنجید، باید بگویید اجزای ماهیت او هستند. این اجزای ماهیت در تعریف نوع می آیند و اجزای حد نوع قرار می گیرند، ولی اجزای حدی هستن که مقدم بر محدودند، همونطور که مقدم بر خود حد هستن مقدم بر محدود هستن، چون اجزا هستن. اینجا اون وضع طبیعی حد رعایت میشه. قسم دوم اموری هستند که با صورت این نوع مرتبطن، مثلا آن که در ماهیت صورت دخالت دارد، و همچنین اگر صورت وابسته به ماده است، علاوه بر آن که در خود صورت دخالت دارد ماده هم لحاظ میشه. ماده و آن که در صورت دخالت دارد، اینا همه با نوع که سنجیده بشند میبینیم که میتونن جزء حد نوع قرار بگیرند. ماده رو جزء حد نوع قرار میدیم، اون که در حقیقت صورت هم دخالت دارد اونم جزء حد نوع قرار میده. ماده با اون که دخیلی در صورت هست همه جزء حد میان و جزء حد نوع قرار میگیرن و این اجزاء هر دن در محدود مقدم هست. این رسو دوم. از قسم اول چیزهایی بودند که ما اونها را اجزاء ماهیت نوع میدانستیم، اینها در تعریف نوع میامدن و اجزاء حد نوع قرار میگرفتن و این اجزاء مقدم بر محدود بودند. قسم دوم اجزاء ماهیت نیستند، صورته، داخلی در صورت هست، ولی چون صورت چنانچه قبلا گفتیم جوهر وابسته است، وقتی میخواییم صورت شیء رو تعریف کنیم باید در تعریف ماده رو ذکر بکنیم، چون صورت وابسته به ماده است و صورت تا وابستگیش و اون مادهی که این صورت بهش وابسته است بیان نشه خود صورت بیان نشده. پس در تعریف صورت نوع باید ما ماده رو بیاریم با اون که در خود صورت هم دخیلی بیاریم. اینجا نوع رو یعنی صورت نوع رو در این تعریف میکنیم، اون که در دخیل این صورت هم دخیل است که حالا در خود ذات صورت دخیل بشه یا وابستگی صورت رو افاده کنه، اینا همه در تعریف صورت میاد. خب وقت صورت نوع داره تعریف میشه، اجزا حدی پیدا میکنه، این اجزا حد تماما مقدم بر محدودند. این دو قسم هست. قسم سوم اموری هستن که وجود نوع به اونها وابسته است. مثلا فرض کنید موضوع، در وقتی میخوام عرضی رو تعریف کنیم، موضوع شرط وجود این نوع، یعنی وجود شرط وجود عرضه، جز ماهیت عرض نیست، از وابسته های صورت عرض هم نیست، ولی شرط وجود عرض هست. بالاخره یه چیزایی هستن که شرط وجود نوع هست، اونا را ما در تعریف نوع اخذ میکنیم و اجزای حد اون نوع قرار میدیم. اون هم باید مقدم بر نوع باشند. پس اجزای حد در این فرض هم مقدم بر محدوده. این سه فرض رو دقت کنید، دوباره تکرار بکنم. چیزایی که نسبت به نوع اجزای ماهیت هست و چیزهایی که دخیل در صورت نوعند و چیزهایی که شرط وجود نوعند، تمام اینها رو در حد نوع میتوانید اخذ کنید و باید هم اخذ کنید و همه شون هم اجزاء الحدی هستن که مقدم بر محدودند. یعنی در همه شون ما اون وضع طبیعی حد رو رعایت کردیم. وضع طبیعی حد این بود که حد مقدم بر محدود باشد، به تبع اجزا حد مقدم بر محدود باشن. ما همه رو رعایت کردیم و اجزا حد مقدم شدن بر محدود. یک قسم چهارمی هم داریم. قسم چهارم اینه که اشیایی اجزاء حد اجزاء نوع هستند ولی نه اجزاء ماهیتش هستند، نه دخیل در صورتش هستند، نه شرط وجودش هستند. مثل همین مثلا انگشت برای انسان نه جزء ماهیت انسانه، نه اینکه دخیل در صورت انسانه و نه هم شرط وجود انسانه. انسان میتونه وجود بگیره بدون انگشت، حتی در رحم مادر هم. این چنین اشیایی که اجزای نوع هستند ولی اجزای چنینی هستند، به تعبیر دیگه اجزای ماهیت نیستند، دخیل در صورت نیستن، شرط وجود نیستن، ولی اجزای ماده هستند، اونم اجزای ماده کامله. مثلا اگر بدن انسان بخواد کامل باشه انگشت جزشه و باید این جزو داشته باشه، اما انگشت جزء مطلق بدن لازم نیست باشه، جزء بدن کامل باید باشه. و بالاخره اگر جزء هست جزء بدنه، جزء ماده در هر صورت. حالا اگر ماده رو بدن بگیری جزء بدن است، ولی لازم نیست، جزء لازم نیست، جزء هست ولی جزء لازم نیست. اگر بدن رو بدن کامل قرار بدید این انگشت جزء بدن هست، جزء لازم بدن هست، میتوان گفت جزء ذاتی بدن هست، یعنی باید باشد. علی حال انگشت جزء بدنه، جزء ماهیت انسان نیست، جزء ماده این نوع است، نه جزء ماهیت این نوع. خب آیا میتوانیم این چنین جزئی رو در تعریف نوع اخذ کنیم؟ میفهمد نه، این چنین جزئی مقوم نوع نیست، مقوم بدن نوعی، مقوم ماده نوعی، اونم در صورت که ماده رو کامل قرار بدی. بله در تعریف ماده میتونی رخصش کنی، بله در تعریف نوع نمیتونی رخصش کنی، چون مقوم نوع نیست، نه شرط وجود نوعی، نه جزء ماهیت نوعی، نه داخل در صورت نوعی، هیچ کدوم از این ستا نیست. بنابراین شما نمیتونید در تعریف نوع اخذش کنید. دقت کنید با این بیانی که کردیم مدعای سلبی مون روشن شد، مدعای سلبی مون روشن شد، یعنی معلوم شد که ما نمیتونیم انگشت رو در تعریف انسان اخذ کنیم، حاده رو در تعریف قائم اخذ کنیم، و همچنین قطعه رو در تعریف دایره اخذ کنیم. چرا؟ که اینها جزء هستن، ولی جزء ماده هستن، جزء ماده این نوع هستن، نه جزء ماهیت، نه دخیل در صورت و نه شرط وجود این نوع، بلکه فقط جزء ماده. و گفتیم جزء ماده رو در تعریف نوع، جزء ماده نوع رو در تعریف نوع نباید اخذ، چون اینا جزء مقبل نوع نیستن، جزء ماده نوع مقبل نوع نیست. مدعای سلبی ما روشن شد، اگرچه قرار بود که ما تصریح نکنیم، ولی خب اشاره کردم و حس کردم که اشاره هم میکنم. از جزء تعریف نوع، اجزای ماده نوع قرار نمیگیرد، بنابراین ما نمیتوانیم جزء ماده نوع رو معرف نوع قرار بدیم. اگرچه اگه معرف قرار بدیم جزء الحد مقدمه بر محدوده، ولی ما نمیتونیم چنین حدی بگیریم. ولی بعدا چنانچه بعدا خواهیم گفت، این جزء که مثلا اسم هست یا قطع هست یا حاد است، جزء مربوط به همین صورته، مربوط به صورت این نوعه، یعنی مثلا اسم مال انسانه، مال یه جسم مطلقی نیست، مال انسانه، یا قطعه مال دائره است. به این جهت شما در تعریف قطعه باید دائره رو بیارید، چون قطعه مال دائره است. در تعریف اسم باید انسان رو بیارید، چون اسم مال انسانه. پس توجه کردید در تعریف انسان اسم رو نیاوردیم، چون اسم جزء ماهیت یا داخل در صورت یا شرط وجود انسان نبود. اما در تعریف اسفه انسان آوردیم، چون اسفه وابسته به انسان بود، مخصوص انسان بود، و باید بود در وقتی که داریم توضیحش میدیم بیان کنیم که اسفه جزء چه چیزیست. پس باید این چیز در تعریف ذکر میشود. وقت ما ناچار بودیم که انسان رو جزء حد قرار بدیم، انسانی رو که نوع هست برای این اسفه و مؤخر از اسفه، و نتیجه این می شد که جزء حدمون مؤخر از محدود باشه، یعنی اون وضع طبیعی حد دیگه رعایت نمی شد، اما دای اثباتی مصنف هم معلل شد. توجه شدید مطلب جامع رو عرض کردن. مطلب جامع این بود که هرگاه شیعی جزء نوعی باشد ولی جزء ماهیت، یا جزء نوعی باشد یعنی داخل در صورت، یا اینکه شرط وجود نوعی باشد، در این سه حالت ما اون شی رو در تعریف نوع اخذ میکنیم، در غیر این صورت اخذ نمیکنیم. یعنی اگر اون شی جزء ماده نوع باشد، اون شی رو در تعریف نوع اخذ نمیکنیم. این چهار حالت رو توضیح دادیم که در سه حالت جزء نوع در تعریف نوع اخذ شد. البته در سه حالت در دو حالت، جزء نوع بود، در یه حالت شرط وجود نوع بود. در این سه حالت اون شیء در تعریف نوع اخذ شد، در یک حالت که شیء جزء ماده نوع باشد در تعریف نوع اخذ نشد. با این قسمت از مطلب جامع تونستیم مدعای سلبی مصنف رو معلل کنیم. بعدم اشاره کردیم که این شیئی که جزء ماده این نوع است وابسته به نوعه، چون وابسته به نوعه در تعریف این شیء باید نوع رو بیاره. با این بیان جزء مدعای اثباتی ابن سینا بیان شد. پس کل مطلب تقریبا روشن شد. البته ما جزئیاتی از بحثم داریم، وقتی رسیم اونا رو جزء به جزء عرض میکنم. فهرست بحث و بحث و چارچوب بحث عوض کردم که مطلب جامع معلوم شد و استفاده که ما از این مطلب جامع کردیم نیز روشن شد. حالا عبارت توجه کنیم. فیجب ان نعرف صفحه 248 این سطح 13 هم فیجب ان نعرف الا فی هذا، واجب است که ما علت در هر یک از این دو رو بشناسیم، بدانیم چرا در تعریف اون اجزا نوع رو میاریم و بدانیم چرا در تعریف نوعی اجزا رو نمیاریم. هر دو رو باید بشناسیم. فنقول ان هذهی، هذهی یعنی قطعه، اسم حاده، لیس شیء منها اجزاء نوع، هیچ کدومشون اجزاء نوع نیستن. منظور از نوع همون نوعیست که در تعریف اینها عکس کردیم، یعنی دایره که در تعریف قطعه عکس شد، انسان که در تعریف اسم عکس شد و قائمی که در تعریف حاده عکس شد. هیچ کدوم از این ستا یعنی قطعه و اسم و حاده جز این نوعها نیستند، جز این نوعها من جهت ماهیت نوع و صورت نوع نیستند، جز هستند ولی جز ماهیتش نیستند، جز صورت یعنی داخل در صورتش نیستند. هیچ یک از این دو قسم ندارن، نه جز ماهیتشان، نه جز ماهیت این نوع هن و نه داخل در صورت. اینو من باید توضیح بدم که چطور قطعه و اسبع و حاده جز ماهیت نوعشون نیستند. دقت کنید ماهیت دایره رو من تعریف کنم. دایره دو قسمه، دایره خطی و دایره سطحی. دایره خطی رو تعریف میکنیم به خط مستقیم، دایره سطحی رو تعریف میکنیم به سطحی که محاط به خط مستقیمه. خب تو تعریف دایره خطی و تعریف دایره سطحی دقت کنید، اصلا اسمی از قطعه نیست. پس قطعه جز ماهیت نشد. ما الان ماهیت دایره رو با این تعریفی کردیم بیان کردیم. دو جزء ماهیت بیان شده، یکی خطی که حصه داره در دایره خطی، یکی سطحی که محاط بودن به خط مدور در دایره سطحی. این دو تا جزء رو ملاحظه کردیم که در تعریف دایره خطی که در تعریف دایره سطحی توش قطعه ندیدید. پس قطعه از اجزای ماهیت دایره نیست. انسان رو تعریف میکنیم، تعریف میکنیم به حیوان ناطق. دو جزء تعریفش آوردیم، یکی حیوان یکی ناطق. هیچ یک از دو اسم نیست. اسم رو تو تعریف پیدا نمیکنید، تو این ماهیت پیدا نمیکنید. پس اسم جزء ماهیت انسان نیست. زاویه قائمه رو تعریف میکنیم، یعنی ماهیت رو بیان میکنیم. زاویه قائمه عبارت است از دو خط، از آنچه که از تلاقی دو خطی که یکی بر دیگری عمود شده و قائم شده به وجود میاد. سطحی که زاویه قائمه سطحی است که از برخورد دو خط، چون اون دو خط بر همدیگر قائم و عمودند به وجود میاد. خب ببینید الان این تعریف زاویه قائمه است، یعنی بیان حدش، بیان ماهیتش. در این ماهیت دو جز پیدا میکنید، یکی سطحی است، دومی که سطح از برخورد چنین دو خطی به وجود میاد. این دو جزش که نگاه میکنید در هیچ کدامشون شما حاده رو نمیبینید، پس حاده جز ماهیت قائمه نیست. بنابراین روشن شد که نه قطعه جز ماهیت دایره است، چون ماهیت دایره رو سیه کردیم قطعه توش ندیدیم، نه اسفه جز ماهیت انسان است، چون انسان رو هم تعریف کردیم، ماهیت رو بیان کردیم، تو ماهیتش اسفه رو ندیدیم، و نه هم حاده جزء ماهیت قائم است. زیرا قائمه رو تعریف کردیم، در ضمن تعریف حاده رو نیافتیم. پس هیچ یک از اینها جزء ماهیت نوعشون نیستند. گفتیم دخیل در صورت هم نیستند. پس این دو قسم نیستند. قسم سوم هم نیستند. یعنی شرط وجود نوع هم نیستند. شرط وجود نوع هم نیستند. ثم انه، انه یعنی هر یک از شنین است. ثم انه نشنین است. همونطور که این قطعه و اسم و اون ماده حاده جزء ماهیت نوع یا دخیل در صورت نوع نیستن، همچنین شرط وجود نوع هم نیستند. ابتدا بیان میکنه که قطعه شرط وجود دائره نیست، بعد بیان میکنه که اسم شرط وجود انسان نیست، بعد بیان میکنه که حاده شرط وجود قائمه نیست و نتیجه میگیره که این اجزا شرط وجود این انواع نیستن. ثم انه شنین است، لیس من شرط دائره که تکون در اون دائره قطعه بالفعل. قطعه بالقوه در دائره هست ولی بالفعل در دائره نیست. اینطور نیست که باید قطعه وجود بگیره تا دائره وجود بگیره. دائره رو ما میتونیم بدون قطعه درست کنیم. یعنی اینطور نیست که ما ابتدا قطعه رو بسازیم بعد قطعه دیگر رو به زمینه کنیم تا دائره درست بشه، بلکه از اول میتونیم یه دائره رو بکشیم بدون اینکه از اول قطعه درست بشه. بدون اینکه ما قطعه درست کنیم یه سری دائره درست کنیم. بله میتونیم اول قطعه درست کنیم بعد دوباره قطعه بعدی رو بهش بکشیم تا دائره بشه، ولی این واجب نیست. شرط وجود دائره این نیست که اینجوری عمل کنیم که اول قطعه درست کنیم بعدم قطعه دیگه رو بزنیم کنیم، بلکه میتونیم از اول یه دائره رسم کنیم بدون اینکه قطعه تحقق بالفعل پیدا کنه. بله ولی وقتی دائره رو میکشیم قطعه تحقق بالقوه پیدا میکنه، ولی تحقق بالفعل پیدا نمیکنه. پس شرط وجود دائره این نیستش قطعه تحقق بالفعل پیدا کنه. لیس من شرط دائره که در اون دائره قطعه بالفعل موجود شود که تتعلق از این قطعه بالفعل صورت دائره، که صورت دائره از قطعه درست بشه این لازم نیست. چنانچه در شرط دائره این است که براش محیطی باشه. شرط دائره این که محیط داشته باشه. یعنی شرط وجود دائره اینه که محیط داشته باشه. چون دائره رو چه خط مدبر بگیرید چه سطحی که او را خط مدبری احاطه کرده قرار بدید، علی حال به محیط احتیاج هست. شرط وجود دائره اینه که محیط داشته باشه، ولی شرط وجود دائره نیستش که قطعه داشته باشه. خب ولا من شرط الانسان من حیث و انسانان ان یکون له اسم مثل. شرط نوع انسان از این جهت که انسان است این نیست که اسم بالفعل داشته باشه. این که میگه من حیث و انسانان هست کردم، چون یه وقت من حیث این که این انسان بدن دارد و بدنش هم کامل است ملاحظه میکنید چرا شرط این بدن کامل اینه که اسم داشته باشه. اما شرط انسان به ماه و انسانان، نه به ماه و بدنون، اونم بدنون کاملون، به معنه و انسانون احتیاج به اسم نداره. یعنی میبینید که بدون اسم میتونه محقق بشه و بعدم اگه محقق وجود بدون اسم میتونه وجود بگیره، اگر وجود گرفت اسمش رو کندن دوباره باز انسانه. نه در حدوثش احتیاج به اسم دارد نه در بقایش احتیاج به اسم داره. پس شرط وجود حدوثیش هم اسم نیست، شرط وجود بقایش هم اسم نیست، اصلا شرط وجودش نیست اسم. بله اسم شرط مادهش هست، اونم ماده کامله. از قید من حیث و به انسانون به این معناست که لا من حیث و به بدنون کامل، از این جهت که بدن انسان است و بدن کامل است چرا احتیاج به اسبع داره و اسبع شرط وجود این بدن کامل هست. اما اسبع شرط وجود انسان نیست، انسان من حیث و به انسانون. بلا من شرط قائمه این است که هناکه، یعنی در اون وقتی که در اون جایی که قائمه میخواد تحقق پیدا کنند لازم نیست که حاده ای باشد، یعنی تکونه اونا که حاده تون، یعنی در اونجایی که قائمه میخواد وجود پیدا کنه حاده لازم نیست باشد که این حاده جزی از قائمه باشد. یعنی احتیاج قائمه در وجودش احتیاج به حاده نداره. پس قائمه در وجودش احتیاج به حاده نداره، دائره در وجودش احتیاج به قطعه نداره، انسان در وجودش احتیاج به اسم نداره. پس این ستا یعنی اسم و قطعه و حاده هیچ کدام شرط وجود انواع خودشون نیست. اگر تا بتونیم در حد انواعشون تختشون کنیم. پس هیچ کدوم از این ستا جزء ماهیت نوعشون نشدن، دخیل در صورت نوعشون هم نشدن، شرط وجود نوعشون نشدن، پس نمیتونیم در تعریف نوعشون نختشون کنیم. یعنی نمیتونیم دائره رو به قصد تعریف کنیم، انسان رو به اصلا تعریف کنیم، قائنه رو به حاضر تعریف کنیم. تو اینجا توجه کردید مدعای سلبی مصنف اثبات شد و برش استدلال شد. تا اینجا ابن سینا بیان کرد که قطعه و اسوع و حاده جزء نوع من جهت ماهیتهی و صورتهی نیستند، یعنی جزء اون نوعی که در تعریف اختیار نیستند، شرط وجود اون نوع هم نیستند. کسی از ایشون سوال میکنه که پس چه نسبتی با این نوع دارند؟ در جواب میگه که اجزاء نوع هست، ولی نه اجزاء من حیث ماهیت نوع، بلکه اجزاء من حیث مادت نوع و موضوع نوع. یعنی اجزاء ماده هستند، نه اجزاء ماهیت و نه دخیل در صورت و نه شرط وجود، بلکه اجزاء ماده. بعد که این دار میکنه توضیح میده که اجزای ماده بودنشون چگونه است. برای توضیح این مطلب ابتدا توجه میکنه به دو مثال قطعه و حاده. توضیحشو در این دو مثال کامل میکنه، بعد به طور جدا میپردازه به توضیح مثال اسفر. ببینید در این سه مثال وقتی میخواد توضیح بده هر سه رو با هم توضیح میده، جدا شروع میکنه. اگر حسن میخواد همین بیانو بکنه که این اجزایی که ما داریم تعریفشون میکنیم اجزاءن برای اون نوع، برای اون نوعی که در تعریف وقت میکنیم، ولی اجزای ماده هستن، نه اجزای ماهیت و نه دخیل در صورت و نه شرط وجود نوع، بلکه فقط اجزای ماده. در این مطالبی که میخوام بخونیم ایشون خواهد همین مثال رو بیان کنه که این در این سه مثال اجزایی که معرف شدن اجزای ماده هستن برای اون نوعی که در معرف هست شده. منتها در این بیان جدایی میندازه بین قطعه و حاده که این دوتا با هم بیان میکنه و اصلاح که این دو جدا بیان میکنه. علتش هم لابلای بحث معلوم میشه که چرا ایشون این کار کرد. پس فعلا این عنوان رو توجه کنید، فهازهی کلها لیست اجزاءن لشیء من حیث ماهیتهی بل من حیث مادتهی و نزوی. حاضهی یعنی قطعه، اسوع و حاده، هیچ کدومشون اجزای شیء نیستن. شیء یعنی همون نوعی که در تعریف اخذ میشه، یعنی اجزای دایره، قائمه و انسان. اجزای شیء نیستن من حیث ماهیتهی، یعنی من حیث ماهیت شیء. اجزای نوع نیستند به حیث ماهیت اون نوع، یعنی اجزای ماهیت نیستند، بلکه اجزای نوع اند، اجزای این شیء اند من حیث مادتهی و موضوعی، من حیث ماده این شیء و موضوع این شیء. دو تا عبارت میره، یکی مادتی یکی موضوعی. میتونیم در توجیه آوردن این دو عبارت این چنین بگیم که من حیث مادتی مربوط است به مثال اسفر و من حیث موضوعی مربوط است به مثال دائره و مثال قطعی و حاده. به این بیان که انسان ماده دارد و اثبات جزء مادهش هست، ماده انسان بدن میشه، اثبات جزء این ماده هست. پس من حیثون ماده فیهی گفتن در مثل انسان اشکالی نداره، چون دارای ماده هست، وقتی این جزء هم جزء ماده اوست. اما دائره ماده نداره، قائم ماده نداره. تا ما قطعه رو جزء ماده دائره و حاده رو جزء ماده قائم قرار میدیم، اونها ماده ندارن، اونها بسیطن، موضوع دارن، دائره موضوع داره، موضوعش هم سرفه، قائما موضوع داره، موضوعش هم سرفه. پس چون دائره و قائمه ماده نداشتن بلکه موضوع داشتن، اینجا گفت موضوع و خاده می شود جز این موضوع، قطع می شود جز موضوع و خلاف اثباتی شد جز ماده. علت فرق گذاشتن ایشون اینه که در یک مثال نوع ما که در تعریف جز اخذ شده ماده دارد، در دو مثال اون نوعی که در تعریف اخذ شده ماده نداره. پس نمیشه به طور مطلق بگه در هر سه مثال اون جزئی که داره تعریف میشه جز ماده است، بلکه باید بگه در بعضی جز ماده است، در بعضی جز موضوع. اینه توجیه. توجیه دیگر میتوانیم برای این من حیث مادتی و موضوعی داشته باشیم، بگیم که ماده مربوط به هر سه مثاله، به این بیان که ابن سینا برای دائره هم ماده قائله. اینطور نیست که برای دائره فقط موضوع قائل باشه، ایشون برای دائره ماده قائله. به دلیل این که در چهار خط بعد یا سه خط بعد میگه که و علم ان سطح مادتون عقلیه لصورت دائره، سطح و ماده عقلی میدونه برای دائره، پس برای دائره ماده قائله. برای قائمه هم همینطور، چون سطح هم در قائمه مطرحه، سطح هم در قائمه میشود ماده برای قائمه. پس ایشون همونطور که برای انسان ماده قائله، برای دائره و قائمه هم ماده قائله. پس ایبی نداره که اون معرف رو جز ماده قرار بده در هر سطح. پس میتونیم این حیث مادتی رو ناظر به هر سطح مثال بگیریم با این بیانی که از کرده. وقت موضوعی که میشه، یا موضوعی رو ما اختصاص میدیم به دو مثال دیگر که همون قطعه و حاده باشد، بنابر مبنای بعضی ها که ایشون خواسته به مبانی دیگران رو اشاره کرده باشه، نظام موضوعی رو آورده. یا نه، موضوعی رو هم عام میگیریم، اصل تفصیل میگیریم بر ماده و میگیم موضوعی هم شامل هسته میشه. انسان موضوع دارد، موضوع به معنی محل، به معنی ماده. دائره موضوع داره، قائمه موضوع داره. وقت اسفع و قطعه و حاده میشن جز موضوع. پس توجه کنید توضیحات مختلفی در این عبارت داشتیم، همه هم درسته. اسفع انما یعرض القائمه للقائمه، داره این اجزائل شی بودن من حیث مادتهی و موضوعه رو بیان میکنه که چطور این ستا یعنی حاده، قطعه، اسفه جز مادن، جز ماده اون نوعه. اینو بیان میکنه. اصلا در این بیان تفکیک میندازه بین دو مثال قطعه و حاده و مثال اسفه. مثال اسفه رو جدای از این دوتان میاره که توضیح میدم چرا وقتی هر دفعه خوندم همش بیان شد، وقت برمیگردم توضیح میدم چرا جدا شد. حالا میفرماید که در زاویه قائمه و همچنین در دائره بر مادهشون یا بفرمایید بر موضوعشون، حالا ما خیلی در اینجا بحث نداریم که دائره و قائمه ماده دارن یا موضوع دارن، هرچی گفت، اونه که گفتن ماده ما تغییر ماده میکنیم، اونایی که میگن موضوع داره تعبیر ما موضوع میکنه. علی حال اتفاق میفتد که موضوع دائره و موضوع قائمه تقسیم بشن، یعنی انفعالی برشون آرز بشه و تقسیم بشه. بر اثر تقسیم این ماده و موضوع حاده یا قطعه درست میشه. پس قطعه و حاده از انفعالی که بر ماده وارد میشود حاصل میشود و به وجود میاد. بنابراین اینا اجزای ماده هست. یعنی ماده وقتی تقسیم میشه حاده از توش بیرون میاد یا قطعه از توش بیرون میاد. بنابراین اجزا ماده. این بیان این که حاده و قطعه اجزای ماده هستن. بیانش هم همین بود که شما دایره رو کامل میکنید، بعد بر ماده دایره یا بر ماده قائمه انفعالی عارض می شود و انقسامی تحقق پیدا می کند و بر اثر این انقسام قطعه یا حاده به وجود میاد. پس قطعه و حاده از تجزیه ماده درست شد، بنابراین اجزای ماده هست. و اینما یعرض للقائمه ان تکون فیها حاده و یعرض للدائره ان تکون فیها قطعه اما لانفعال. این لانفعال مربوط به یعرض اینطوره، اینما یعرض این اجزا لانفعال یعرض لماده اون فنها، اجزا عارض می شوند به خاطر انفعالی که بر ماده اون انواع وارد شده. یعرض للقائمه، یعرض که ان تکون در این قائمه حاده و یعرض للدائره که ان تکون در این دائره قطعه، یعرض للانفعال. انفعال در اینجا کنایت انقسام، یعنی انقسامی که یعرض لماده که اینا انقسامی عارض ماده این دو می شود، ظاهرن حاده در اولی و قطعه در دومی درست میشه و قطعه میاد. یه عرض لمادته ها داره کتاب ما، ولی درستش یه عرض لمادته هماست. مادته هما یعنی ماده قائمه و ماده دائره. بعد هم عبارت میخونم عربی رو توجه کنید، لیسه ذالک مما یتعلق به استکمال مادته هما به صورتها ها ولی استکمال و صورت هما فی نفسها، که در این عبارت هم که خوندم دو جا باید تفسیر بشه، مادت هما بعدم صورت هما. خب اون به صورتها و فی نفسها همونطور که هست اشکال نداره. مولا اولیا میگه که این ضمیرا که مؤنث آمده در حالی که باید تثنیه میامد از اشتباه نساخه، ولی نسخه همه همینه، نسخه همینه و اینو باید به نسخ، این اشتباه رو باید به نسخ اسلام کرد نه به نسیم. خب ولی این هم هایی نیست. علای حال اگر ماده تهان باشه توجیهش میکنیم، برمیگردونیم به ماده هر یک. ولی خب ماده هر یک برگردونید کل واحد مذکر میاد، نه ماده تهی گفته میشه. حالا میگم مهم نیست مثلا ماده تهی ماست یا ماده تهی ماست، مثلا روشن خب ما قبلا گفتیم که ماده شی رو در تعریف شی اخذ میکنه، صورت شی رو در تعریف شی اخذ میکنه. اون استکمالی که ماده به وسیله صورت پیدا میکنه یا کمالی که خود صورت داره یه جوری که تعریف منعکس میشه. خب در اینجا شما بگید که قطعه مربوط به ماده دائره است، حاده مربوط به ماده قائم است، باشه مربوط باشه، شما باید تو تعریف دائره یا تو تعریف قائمه این منتسبات به ماده رو اخذ کنید. تو ماده عکس میشه، استکمال ماده عکس میشه، استعدادی که در ماده برای گرفتن صورت عکس میشه، تو تعریف همین رو منعکس میشن. خب این اجزای ماده منعکس میشن، چه بیداره؟ چرا شما اجازه نمیدید که در تعریف قائمه از حاده استفاده کنید یا در تعریف داره از قطعه استفاده کنید؟ خب اینا اجزای ماده هست، شما خود ماده رو در تعریف اخذ میکنید. چرا اجزا و وابستگان ماده رو اخذ نمیکنید؟ ما قبلا گفتیم وابستگان ماده باید اخذ بشن. جواب میده، میگه که اونجا که ماده میخواهد با صورت کامل شود یا صورت کمال خود صورت مطرحه، این کمال ها باید منعکس بشن. ولی این اجزایی که میگیم اجزای کمالیه برای ماده نیستند، اینا بعد از این که ماده تموم شد عارض بر ماده میشن، یعنی ماده منقطع میشه اینا متولد میشن، اینا کمال نیستن، اینا محتاج به مادن و بعد از این که ماده حاصل شد اینا وارد میشن و عارض میشن و به وجود میان. پس اینا جزء کمالات ماده به حساب نمیان که ما بخوام در تعریف ماده یا در تعریف نوعی که دارای این ماده سختشون کنیم. پس روشن شد که اون قانونی که ما قبلا میگفتیم اینجا پیاده نمیشه. قانونی که ما قبلا میگفتیم بود که در تعریف باید ماده رو مخصوص کنیم، صورت رو مخصوص کنیم، وابسته های به اینها رو، استکمال اینها رو، اینا هم باید توی تعریف بیاریم. این قانونی که ما قبلا گفتیم، این قانون دیگه اینجا نمیاد، چون که این اجزایی که مربوط به مادن اجزای کمالی نیستن که ما بخوام توی تعریف بخشون کنیم. و لیس ذالک مما یتعلق به استکمال و مادت هما به صورتها. ذالک یعنی این اجزایی که در دایره میبینید و در قائمه میبینید چیزی نیستن که به اون چیز استکمال مادت هما، یعنی ماده قائمه و دایره وابسته باشد، استکمال ماده به توسط صورت این ماده. به صورتها رو برمیگرین به ماده. اگر بخواد برگردید به دایره و قائمه اشکالی نداره، وقت باید به صورت هما باشد. لیس ذلک، یعنی این اجزا داشتن، قطعه داشتن برای دایره، حاده داشتن برای قائمه، از چیزهایی نیست که تعلق پیدا کند به اون چیز استکمال ماده دایره و قائمه به توسط صورتشون. یعنی این اجزا در استکمال ماده نقشی نداره، ندارند. تا ما موظف باشیم در تعریف اینها رو اخذ کنیم. ولا استکمال صورت هما فی نفسها، یعنی استکمال صورت دائره و قائمه هم فی نفسها، یعنی باقت نظر از ماده ربطی و ارتباطی با این اجزا نداره. پس نه ماده که میخواهد به توجه صورت کامل شود و نه خود صورت که فی نفسها میخواهد به کمال برسد، هیچ کدوم استکمالشون و کمالشون وابسته به این اجزا نیست و در نتیجه بر ما واجب نیست که در تعریف این اجزا را اخذ کنیم. میبینید داره اون مدعای سلبی رو تأکید میکنه. مدعای سلبی این بود که ما در تعریف دائره و قائمه قطعه و حاده رو ذکر نمی کنیم. الان داره همون رو بیان میکنه. با این که اجزای ماده هستن، با این که این قطعه و حاده اجزای ماده هستن، در تعریف نوع یعنی دائره و قائمه اخذ نمیشن. علتش همینه که اگرچه اجزای ماده هستن ولی اجزایی نیستن که استکمال ماده به اونها وابسته باشد یا استکمال صورت. و علم ان نسست ماده چون عقلیتون، این عبارتی است که هم جلسه گذشته بهش من استناد کردم هم در این جلسه. ابن سینا بیان کرد که قطعه جزء ماده است برای دایره و همچنین حاده جزء ماده است برای قائمه. چند نوع کسی میپرسه که مگر دایره سطح، مگر دایره ماده داره؟ یا همچنین قائمه مگه ماده داره که شما میگید حاده جزء ماده سر قائمه و قطع جزء ماده سر قائمه. ایشون با بعدم بیان میکنه که بله دایره ماده داره، قرآن قائمه ماده داره ولی ذکرش نکرده چون مشترکن با هم، یعنی دایره و قائمه با هم مشترکن در این مسئله. پس بعد از این که بیان کرد که این اجزا اجزای ماده هستند برای این انواع، توضیح میده که این انواع دارای ماده هستند. میگه سطح ماده عقلیست. قبلا توضیح دادیم که دایره گاهی خطیه میشه گاهی سطحیه میشه، الان ابن سینا ناظری به دایره سطحیه است. دایره خطیه عبارت بود از خط مدبر که خط میشد به منزله ماده و استداره میشد به منزله صورت. دایره سطحیه عبارت بود از سطحی که محاط باشد به خط مدبر که سطح میشد ماده و محاط بودن به خط مدبر میشد صورت. حالا ابن سینا به همین دایره سطحی نظر داره، میگه که سطحی که در تعریف دایره میاری ماده عقلیست برای دایره. پس معلوم میشه که ایشون برای دایره ماده قائله و اون وقت اگر برای دایره ماده قائل باشه اشکال نداره که بگه قطعه جزء ماده است، چون دایره ماده داره و قطعه میشه جزء ماده، یعنی بر اثر انقسام ماده حاصل میشه، در قائل من همین میشه. اما چرا میگه ماده عقلیه؟ چون در خارج که شما ملاحظه میکنید دایره فقط یه سطح میبینید، ترکیبی توش نیست. در خارج دایره شکل وسیعه، وقتی میاردش تو ذهنتون تحلیلش میکنید به یک سطح به یک محاط بودن به خط مدبر، وقت صورت درست میشه ماده درست میشه. پس ماده ماده عقلیست نه ماده خارجی. بله ماده عقلی بشه میشه، البته لزوم نداره که بشه ماده عقلیه، چون لا به شرط، چون به شرط لا ملاحظه شده ماده است. بله وقتی لا به شرط ملاحظه بشه میشه. خب این کلام اگر بخواد به همین صورتی که عرض کردم بیان بشه، باید ببینیم چطور با مطلبی که در جلسه گذشته گفتیم میسازه. در جلسه گذشته ایشون گفت کمیات دارای اجزا هست، محدود دارای اجزا. حالا ما داریم اجزا برای حد درست میکنیم، ماده عقلیه، ماده عقلیه برای حد داریم درست میکنیم. قبلا گفتیشون که محدود دارای اجزا، در کمیات محدود دارای اجزا. ما الان داریم ماده عقلیه درست میکنیم، ماده عقلیه میشه جزء حد. حرف قبلیش که میگفت محدود دارای اجزا و حرفی که میگه حد دارای اجزا نمیسازه. جواب اینه که مراد از ماده عقلیه جنس نیست، هم تشاره نشده شده. ماده عقلیه را که به شرط لا به شرط ملاحظه کنید میشه جنس، ولی الان که به شرط لا ملاحظه کردید دیگه جنس نیست، ماده است. ماده عقلیست یعنی عقل رو استخراج میکنه، نه ماده عقلیست یعنی عقل رو میسازه. پس دایره واقعا در خارج ماده داره، که عقل اون ماده خارجی رو ادراک میکنه و آشکار میکنه و از صورت جدا میکنه، نه اینکه خودش یه ماده جعل کنه و بسازه. پس ماده عقلیه منافات نداره با ترکیب کمیات که ابن سینا در جلسه نشته داره. وعلم ان السطح مادتون عقلیتون به صورت دایره و به سبب همین سطح، یعنی به سبب همین ماده، یقع لحل انقسام، یعنی لدائره، یقع لدائره انقسام، یعنی اگر دایره ماده نداشت منقطع نمی شد، چون انقسام یعنی قبول، قبول کار ماده است، کار صورت نیست، صورت اون برکه چیزی رو قبول نمی کنه، ماده که بالقوه است قبول می کنه. پس اگر دایره ماده نداشت انقسام نمی پذیره، به انقسام تو خارج می پذیره، پس نمی شد ماده تو خارج داره، انقسام تو ذهن هم می پذیره، تو خارج هم می پذیره، پس نمی شد ماده تو هر جا داره، که قابلیت پذیرش انسان برش هست. حالا به واسطه باشه اب نداره، ساعت هم که نگاه میکنی ببینید بالاخره منتهی به جسم میشه، جسم منتهی به جسم طبیعی میشه، جسم طبیعی منتهی به ماده حیول و ماده یعنی حیول میشه، این همه درست، ولی بالاخره دایره ماده داره، حالا مادهش وابسته است متکی است. باشه باشه، به تبع همون عارض داره قبول میکنه دیگه، به تبع اون داره قبول میکنه، اینطور نیست که اون ماده اصلی فقط قبول کنه، این ساعت هم داره تیکه میشه. درسته که اسمم جدا شد و انگسان پیدا کرد، ساعت هم انگسان پیدا کرد و ساعت هم قبول کرده، وقتی قبول کرده معلوم میشه خودش ساعت ماده است که قبول کرده، منافاتی نداره که اینها متکی باشن نداره اینها قبول کن. یعنی شما وقتی دیواری رو که سفیده تقسیم میکنید نمیتونید بگید بیاض این تقسیم رو قبول کرده، دیدار قبول کرده، ولی وقتی دایره رو تقسیم کنید واقعا میگید سر قبول کرده. درسته وقتی بشکافید دقت کنید آخر سر میرسید به اون جسم طبیعی، ولی حالا که دارید سطح و جدا از جسم طبیعی میبینید انقسامش هم جدا ببینید، البته سطح جدا ما نداریم، حالا که دارید سطح و جدا میکنید انقسامش هم جدا کنید، پس حالا میشه خود این سطح داری میپذیره برخلاف بیاض، ما بیاض جدا نمی کنیم انقسامش هم جدا نمی کنیم، پس نقض نکنید که همه عوارض این چنین هم که انقسام دارن پس باید همشون ماده داشته باشن، جواب اینه که نه، اونها منقسم نمیشن، مادهشون یا اون موضوعشون داره منقسم میشه، ولی اینجا میبینیم خود دایره داره منقسم میشه، اگر سطح جدا شدید خود دایره منقسم میشه، اگر جدا نشدید خب جسم داره منقسم میشه. این وعلا به صورت یه جمله متعرضه بود که خواست بیان کنه این که ما گفتیم این اجزا اجزای مادن، اشتباه نگفتیم دایره و قائمه ماده دارن، پس اجزای مادن میتونن داشته باشن، فقط خواست این مطلب بیان کنه مثل جمله متعرضه بود از ولو کنه طرف دوره بند گیره به قرد گفت لیسه داره که ممایت علقه استکمال و ماده سهما به صورت ها، یعنی این اجزا اجزایی نیستن که باعث کمال ماده بشن، این مطلب رو گفت. حالا میگه ولو کنه تلقو ها استکمالون، حالا اگر این اجزا اجزای کمالیه باشن، اجزای کمالیه دو قسمن، یکی اجزایی که مقبلن و به اون نوع کمال میبخشن، یکی اجزایی که لازمن و به نوع کمال میبخشن، بالاخره این اجزا یا از مقومتان یا از رواسط، در همه جا همینطوره، اجزایی که میخوان باعث کمال نوع بشن یا از مقومتان یا از رواسط. میفرماد این اجزای خاصی که ما الان داریم در بارشون بحث میکنیم، یعنی حاده نسبت به قائمه و قطعه نسبت به دائره، این اجزا اجزای مقوم نیستن، جنه سازنده دایره و قائمه که نیستن، دایره و قائمه بعد از اینکه ساخته شدن تمام شد مقبماتشون رو به دست آوردن تازه تقسیم میشن و بر اثر تقسیم حاده یا قطعه درست میشن، پس حاده یا قطعه ملحق به دایره و قائمه هستن و ملحق نمیتواند مقبم باشن، سابق باید مقبم باشد نه لاحق، مقبم که نمیتونه لاحق باشه، مقبم همیشه باید سابق باشه، و اینا لاحقن، یعنی قطعه و حاده لاحقن نسبت به دائره و قائمه، اگر لاحقن نمیتونن مقبل باشن، بنابراین اگر مکمل باشن باید از سنخ لوازم باشن، از سنخ مقبلات نمیتونن باشن، ولی توجه داشته باشید که از سنخ لوازم نمیشن. چرا اصلا لوازم نیستن؟ چون جدا میشن. لوازم از نوع جدا نمیشن، یعنی اینا جدا میشن. شما میتونید قائمه داشته باشین که آدرش نباشه. بله بالقوه درش موجود اون حرف دیگریست. همچنین میتونید دایره داشته باشین که قطعه توش نباشه. پس اینا اجزایی هستن که جدا میشن از این نوع. اگر جدا میشن جز لوازم نیستن. وقتی جز لوازم نبودن مکمل نیستن. پس این تو شد مکمل یا باید مقبم باشد یا باید از لوازم باشد. ولی اینها مقبم نیستند زیرا که لاحقا نسابق و مقبم باید سابق باشد. اما لازم نیستند به خاطر اینکه منفک می شوند از نوع. چیزی که از نوع منفک بشه لازم نیست. پس نه مقبمن نه لازمن، بنابراین نتیجه می گیریم که اصلا مشمل نیستن. یعنی در استکمال ماده یا استکمال صورت نقش ندارن. چون در استکمال ماده و استکمال صورت نقش ندارن، پس تو تعریف نوع یعنی تو تعریف دائره یا تو تعریف قاعده نقش می شن. ولو کان یتعلق به ما، باز اینکه به ها داریم. و اگر تعلق داشت به هما یعنی به حاده و قطعه، استکمال و مادت هما یعنی ماده قائمه و دائره. اگر ماده قائمه و استکمال ماده قائمه و دائره وابسته به این حاده و قطعه بود، باز هم این قطعه و حاده مقدم نبودن بلکه از لوازم بودن. لکانه من اللازماتی که لا یخلق شیئا، لازماتی هستن که شیء از این لازمات خالی نیست. این لا یخلق شیئا انها تعریف لازماته. در همه جا لازم اینطوریه که شیء یعنی ملزوم از این لازم خالی نیست. اگر این حاده و قطعه در استکمال ماده قائمه و دائره نقش داشتند، باید از لازمات میشدن. لا من المقبمات، از مقبمات نمیشدن. کما مثلا که شرحو شرحشون گذشت که گفتیم عبارت توجه کنید در اوائل بحث اوائل بحث گفتیم ثم انه لیس من شرط دائره ان تکون فیها قطعا ولا من شرط القائمه ان تکون هناك حاده. اینا شرط وجود نیستن، مقبل نیستن. قبلا توضیح دادیم مقبل نبودنشون رو. بنابراین اگر بخوان در استکمال ماده دخالت داشته باشن، از مقبلات نیستن، قهران باید از لوازم باشه. پس اگر تعلق داشت به حاده و قائمه استکمال ماده دائره و بله، اگر تعلق داشت به حاده و قطعه استکمال ماده قائمه و دائره، لکان هر یک از این حاده و قطعه من اللازماتی که لایق باشن ها لا من المقبمات. شما مثلا لکه شرح و شرح این مطلب گذاشت از مقبمات نیست، گفتم کجا گذاشت. خب حالا از مقبمات که نبود قبلا گفتی، از لوازم هستم یا نیستم؟ میفهمم نه از لوازم هم نیستم. اگر در استکمال دخالت داشتن از لوازم بودن، ولی از لوازم نیستم پس در استکمال دخالت ندارن. و لیسه ما واب واب حالی هست، در حالی که لیسه ما نمفی کذارک کذارک نمی لازم من لازمات. مانعی از لازمات نیست، یعنی این قطعه و حاده لازم ماده و قائمه، لازم دائره و قائمه نیستن. چرا لازم نیستن؟ بل یخلق شیء بل یعنی لعنه، بلکه خالی می شود شیء. شیء یعنی نو، یعنی در اینجا دائره و قائمه. یخلق منها یعنی از این اجزا، یعنی از این ملحقات، یعنی از ماده و یعنی از حاده و قطعه. چون شی یعنی دائره و قائمه منها یعنی از حاده و قطعه خالی می شوند، پس حاده و قطعه جزء لوازم این دائره یا قائمه نیستند. جزء مقبمات هم که نبودند پس مکمل نیستند. وقتی مکمل نبودند در تعریف اخذ می شوند، در تعریف نوع اخذ می شوند. توجه کردید با این بیان روشن شد که مدعی سلبی اثبات شد، مدعی سلبی اثبات شد و معلوم شد که اینها رو یعنی حاده و قطعه رو نمیشه در تعریف نو یعنی قائمه و داره. نه بسیط که عرض میکنم، بسیط که عرض میکنم یعنی بسیط دیده میشه، ولی واقعا دایره به قولیشون ماده داره در خارج، منطور مادهی که عقل کشفش میکنه، مادهی که عقل لحاظش میکنه. همینطوری نگاش کنید، دقت نکنید میگید بسیطه، ولی وقتی با عقل میاد سراغش تحلیلش میکنید میگید مرکب شد، چون وقتی دارید تحلیل میکنید واقعیت رو دارید بیان میکنید دیگه، میگید صد هیست کذا، خب این وقت مرکب میشه از صد و از اون صورتی که داره. تمام شد؟ عرض میکنم ماده عقلی یعنی مادهی که عقل درکش میکنه، نه مادهی که عقل میسازه. به خاطر اینکه جمع کنیم بین کلمات ابن سینا داریم اینطوری عرض میکنیم، ولی ماده عقلی میتونه ماده باشه که عقل ساخته. اینجا رو ما به معنای ساخته شده عقل قرار نمیدیم. و ما یجری مجلس و از جدم ایشون در وقتی میخواد مطلب رو بیان کنه اون دو مثال حاده و قطعه رو جدا میکنه و تبیین میکنه، مثال اسفر هم جدا میاره و بیان میکنه. حالا میبینید که الان مثال اسفر رو داره میگه، در اسفر هم میگه که اسفر هم جزء نوع یعنی انسان هست، منتهای جزء ماده انسان، نه جزء ماهیت انسان و نه دخیل در صورت انسان و نه شرط وجود انسان، بنابراین لازم نیست در تعریف انسان وقت بشه، یعنی نمیتونه در تعریف انسان وقت بشه. اینم با سبسه میتونی مدعای سلبی رو داره تکیب میکنه که اسفه در تعریف انسان وقت نمیشه. به قولیشون میگه انسان در انسان شدنش، در ناسخ شدنش، در حیوان شدنش احتیاج به اسفه نداره، ولی در بدن کامل داشتن احتیاج به اسفه داره، یا در بدن زیبا داشتن احتیاج به اسفه داره. پس میبینید که اسفه جزئیست برای ماده انسان، نه جز برای خود انسان یا برای صورت انسان. و ما یجری مجل اسفه، ببینید در قائمه اگر جزئی رو شما بخواهید به دست بیارید، اون جز فقط حادث چیزیه نیست، چون منفرده که دیگه جز قائمه نیست، خود قائمه هم تو جز قائمه نیست، لا یبقا جز این که حاده جز قائمه باشه. پس اگر بخواید برای قائمه جزی درست کنید فقط حاده است. در دایره هم همینطور، اگر بخواید برای دایره جزی درست کنید فقط حاده است، اما اگر بخواید در انسان جز درست کنید فقط اصلا نیست. گوشش هم هست، بینیش هم هست، لبش هم هست، بقیه اعضاش هم هست، این همه میتونن جز انسان باشه. لذا در اون دو مثال قائمه و دائره فقط گفت حاده و قطعه، اما در مثال انسان نمیگه اسفر، میگه مایجی مجال اسفر، تعمیم میده هرچی مثل اسفر، میخواد خود اسفر باشه، میخواد یه چیزی از قبیل اسفر باشه، بوز به دیگه باشه، این تعمیمی که در اینجا میده به این مناسبه. و ما یجری مجرد اسفه ایزن، ایزن یعنی همونطور که حاده نسبت به قائمه و قطعه نسبت به دایره جز ماده بودن و چنین نبودن که قائمه و دایره بهشون محتاج باشه، همچنین اسفه جز ماده است و چنین نیست که انسان به اون محتاج باشه. و ما یجری مجرد اسفه ایزن فإنه لیسه یحتاج الانسان، در حیوان بود، حیوان ناطق بودنش لیسه یحتاج الاسفه، در حیوان ناطق احتیاج به اسفه نداره، بل حاضر این اسفه داشتن از اجزاییست که لمادت الانسان است که لیحسنه به ها حال و مادتهی، اونم اگر اجزای ماده است نه برای این که مقدم باشه، نه برای این که مستکمل باشه، مکمل باشه، بلکه لیحسن به ها یعنی به این جز حال ماده انسان، در حسن این ماده دخالت دارد، نه در کمال ماده، چون اگه در کمال ماده دخالت داشته باشه میتونه در تعریف انسان اخ بشه، ولی در کمال ماده دخالت نداره، در حسن ماده دخالت داره. خب چرا این مثال ها رو اصلا جدا کرد؟ از یادم وقتی که مطلب رو تموم کردم توضیح بدم چرا مثال ها رو اصلا جدا کرد. توجه کنید در قائمه حاده بر اثر انبساط به وجود میاد، در قائمه حاده بر اثر انبساط به وجود میاد، در دائره هم قطعه بر اثر انبساط به وجود میاد، ولی در بدن انسان انگشت بر اثر انبساط به وجود نمیاد. در اون دوتا گفت یعرض و للقائمه وللدائره لنفعاله، اینجا نمیتونه بگه لنفعاله. اونجا اگر حاده بر قائمه آرز میشود، قطعه بر دائره آرز میشود، لنفعاله یعنی عرض لمادته هاست، یعنی لنقسامه. اینجا نمیتونه اینو بگه، در اصفه نمیتونه حرف بزنه. اینجا نیست که انقسامی رخ بده هر به انگوشی درست شده، انگوش بر اثر انقسام درست نمیشه. پس این با اون فرق داره، این مثال با اون مثال فرق داره. گذشت کردیم اشاره کردم که برای قائمه فقط یک جز وجود داره که حاده باشه، برای دائره فقط یک نوع جز وجود داره که قطعه باشه، ولی برای انسان اجزای مختلف وجود داره یک چیز داره. و به همین جهت عرض کردم که با کلمه مایجی مجلسان مطلب رو تأمین داد. این دو تا فرق بین این مثال و اون دو مثال قبلی هست، به این جهت ایشون نتونسته این مثال رو توی اون دو مثال قبلی بیاره، ناچار شده اینا رو جدا مطرح کنه. این جدا مطرح کنه از چندم که ابن سینا برای تبیین مطلب ابتدای مطلب جامعی رو ذکر میکنه، بدون این که در این مطلب جامع تصریح کند به مدعای اثباتی و مدعای سلبیش. بعد از اینکه این مطلب جامع تموم میشه نتیجه گیری میکنه، در اون نتیجه گیری تصریح میکنه به مطلب به مدعای اثباتی و مدعای سلبیش. این فماکان همون نتیجه است که از اینجا جدا میکنه دو تا مدعا. فماکان من الاجزا بیان مدعای سلبیشه، یه خط بعد یا یه خط نیم بعد لکن نها اذا کانت اجزاء الماده تا آخر بیان مدعای اثباتیش. حالا توجه کنید من هر دو مدعا رو بیان کنم. بعد از اینکه مدعاها تبیین شد، نتیجه اساسی رو که جواب همون سوال ابتدایی که در این فصل گفتیم ذکر کنم. از ابتدا نتیجه همین مطلب جامع رو که خود ابن سینا آورده میگه که این نتیجه هم مدعای اثباتی ابن سینا رو مطرح میکنه، هم مدعای سلبی رو. بعد از اینکه این نتیجه گفته شد، برمیگردم جواب اون سوالی که اول فصل از شدم سوال میکند جواب رو میگه. پس دو تا مطلب اینجا لازم، مطلب اول توجه کنید، ایشون میفرماد که روشن شد برای شما که اسبع و همچنین حاده و همچنین قطعه هیچ کدامشون اجزای ماهیت برای نوعشون نیستند، دخیل در صورت نوع هم نیستند، شرط وجود نوع هم نیستند، یعنی این سهالت رو ندارن. اگه یکی از این سهالت رو داشتن در تعریف نوع اخذ میشه، ولی اینا هیچ کنم از این سوالت رو ندارم، بلکه فقط اجزا هم برای ماده، اون هم نه این که مکمل ماده باشن، مکمل صورت باشن. پس به هیچ نحوه اجازه داده نمیشه که در تعریف نوعخ باشن، چون اونطور نیستن که بخوان نوعی رو تقویم کنن. حتی توجه کردیم که جز لوازم هم نبودن، تصورست جز مقدمات، پس چگونه میتونن معرف باقی بشن؟ بنابراین نتیجه میگیریم که نوع انسان رو نمیشه به اثبات تعریف کرد، نوع دائره رو نمیشه به قطع تعریف کرد، نوع قائمه رو نمیشه به حاده تعریف کرد. اینا اجزایی نیستن که بتونن توی تعریف نوع واقع بشن، و از توجه کنید که مدعا مدعای سلبی تا اینجا بیان شد، مدعای سلبی بیان شد و روشن شد که این اجزا رو نمیتونیم در تعریف نوعشون هست. چرا نمیتونیم؟ بیان شد اونی که در تعریف نوع میتونه هست بشه یکی از سه چیزه: یکی اجزای ماهیت، دو اون چی که داخلی در صورته، سه اون چی که شرط وجود نوعه. اینا رو میشین در تعریف نوع اخصانی، ولی ما بقیه غیر از اینا رو نمیشین اخصانی. و این حاده و قطعه و اصلاح از جمله این ستا نیستن، غیر از این ستا پس در تعریف نوعشون اخصانی میشن. این مدعای سلبیه ایشون بود که پیام شد. حالا این که جا تصویر کنن: فما کان من الاجزا، هر جزئی که انما هو به سبب الماده باشد، به بیان دیگر لیست تحتاج الیه صوره باشد، به سبب ماده حاصل شود و صورت به این جزء احتیاج نداشته باشد، فلیست این اجزا از اجزای حد البته، یعنی جزء تعریف قرار نمیگیرن، با اون نورون به این اجزا نمیشود تعریف کرد. نتیجه اینه که پس دایره و قائمه و انسان هم نمیشه به قطعه و حاده و اثبات تعریف، چون اجزای ماده هستن و اجزای ماده در تعریف نمیان، پس اینا در تعریف نمیان. این بخش سلبی ادعای مصنف توضیح داده شد. حالا لاکن ها میخواد بخش اثباتی رو توضیح بده. بخش اثباتی این بود که ما در تعریف حاده قائمه رو اخذ میکنیم، در تعریف قطعه دایره رو اخذ میکنیم، در تعریف اسم انسان رخص میکنیم، به تعبیر جامع در تعریف این اجزا نوعشون رخص میکنیم. این ادعای اثباتی ما اینو باید ثابت کنیم. چرا این کارو میکنیم؟ جواب میدن که اسم جزء چیه؟ جزء جسمه یا جزء بدنه یا جزء بدن انسانه؟ حالا اسبه انسان رو دارم عزم کنم، اسبه حیوانات دیگر کار ندارم. اسبه جز جسم نمیشه گفت، جز بدن هم نمیشه گفت، جز بدن انسانه، جز بدن انسانه، اسبه انسان جز بدن انسانه. چون جز بدن انسانه، از باب ضرورت و احتیاج ما انسان رو باید در تعریف شخص کنیم که بفهمونیم جز بدن انسان. هم انسان رو در تعریف شخص میکنیم که عبارت هست از نوع، هم ماده انسان به شرایط از بدنه پخش میکنیم، نمیگیم جزء انسانه، میگیم جزء بدن انسان. پس هم خود نوع اخذ میشه که انسان باشه، هم ماده نوع که بدن باشه اخذ میشه. اونم تازه میگیم جزء کذاییه بدن انسانه. حالا کذاییش کار نداریم، فعلا مورد نظر ما نیست. پس توجه کردید ما این که نوع این اجزا رو در تعریف این اجزا میریم به خاطر ضرورتی که داریم، به خاطر اون انتصابیست که در این اجزا وجود داره. این جز یعنی اصلا انتصاب داره به انسان. این انتصاب باید تو تعریف روشن بشه، برای روشن کردنش ناچاریم تو تعریف انسان رو بیاریم، نه تنها انسان رو بیاریم، بدن انسان رو بیاریم. ایشون میگه انسان ایزن، یعنی علاوه بر بدن هر دو باید بیاد، هم انسان بیاد هم بدن. این مال اصلا در حاده همینجوره، در حاده هم همینجوره. حاده مربوط به زاویه قائمه است، مربوط به هر سطحی نیست، مربوط به این سطح خاصه. چون مربوط به این سطح خاصه، پس باید قائمه که سطح خاصه تو تعریفش بیاد. همچنین قطعه مربوط به این سطح خاصه است که دایره باشه. ما میگیم قطعتون من دایره، نه قطعتون من مربع. پس باید ما در تعریفش دایره رو بیاریم. پس این چه شما میبینید در مدعای اثباتی گفتیم در تعریف این اجزا انواعشون رو هم بیار، انواعشون رو بیارید، به خاطر ضرورته، یعنی به خاطر حاجته، زیرا که این اجزا منتسبن مطرح شدن و در حالی که منتسبن میخوان تعریف بشن، باید انتصابشون که تعریف روشن بشه، باید معلوم بشه که به چی نسبت داره، لذا انواعشون تعریف میگه. لکنها، یعنی لکن این اجزا سگانه، حاده، اسفه و خطره، ازا کانت اجزای ماده، زمانی که اجزای ماده بودن چنان که ما اثبات کردیم، ولم تکن اجزا ان للماده مطلقا، اجزا مطلق ماده نبودن، یعنی اجزا جسم نبودن یا اجزا چرت نبودن، اسم اجزا جسم خاص بود، حاده و قطب اجزا چرت خاص بودن، نه اینکه اجزا باشن برای مطلق جسم. بل انما تکون این اجزا اجزا ان لتلک الماده لعجل تلک صوره، اجزا این ماده شدن چون صورت انسانی داشت، چون صورت دائره داشت، چون صورت قائم داشت. اگر این صورت ها رو نمی داشت اجزا ماده نمی شدن. پس باید این صورت ها تو تعریف اخص بشه، یعنی انواع تو تعریف اخص بشه. وجبه، این وجبه جواب اجزاست، یعنی حالا که این اجزا اجزای مادن و اجزای مطلق مادن نیستن، بلکه اجزای ماده هستن که چنین صورتی داشته باشد، وجبه که خود این وجبه هم تو خز فی حده ها تلکه صوره، واجب است که در حد این اجزا، یعنی در حد حاده قطعه و اسوه، تلکه صوره، این صورت مربوطه که انسان است برای اسوه، قائمه است برای حاده، دایره است برای قطعه، باید اخذ بشه. بله، اضا کند اجزای ماده ولی نه مطلق ماده، عبارت اینطور معنی میشه، اضا کند اجزای ماده ولی نه مطلق ماده، بلکه اجزای ماده خاص. ببینید سه تا عبارت رو بزنید، اضا کند اجزای ماده یه عبارت، لم تکن اجزای ماده مطلقا عبارت دوم، بل این نما تکن اجزای تلک ماده لجل تلک سوران عبارت سوم. سه تا عبارت رو با هم اینطوری معنی میکنه، اجزای ماده هست ولی نه اجزای مطلق ماده، بلکه اجزای ماده خاص، چون چنین است از صورت که خصوصیت اون ماده است در تلقی اخت میشه. ولی باید صورت نیست، اونتا باید ستار کنار هم. خب بله، اگه از اول میگفت لیکن چون اجزای ماده خاصن پس اون خصوصیتشون باید تو تعریف منعکس بشه، خیلی راحت میشد. میگفت چون اجزای ماده خاصن پس اون خصوصیتشون، یعنی اون صورت خاصشون باید توی تعریف بیاد، یعنی ما باید توی تعریف بیاد. اگه اینو میگفت درست گفته بود، ولی میدونی که مطلب و کامل بیان نشده بود، اما خیلی کامل تر بیان شده. گفته اجزای ماده ولی اجزای مطلق ماده نیستن، بلکه اجزای مطلق ماده خاصن. اگه از اول میگفت اجزای ماده خاصن، همه این مسئله با مفهوم فهمید، الان همه رو با منطق فهمید، پس دقیق بیان کرده. علت این که اونطوری صحبت نکرده این بود که اگر اونطور صحبت میکرده میگو بینه اجزای ماده خواستن، همه این مطالعه که گفته با مفهوم فهمیده میشون، اما حالا حرصه رو با منطق فهمیده به تردیف تر شد. حالا بس نکن و جبه انتو خصفی حد ده ها تلکه سوره و زالکنو، بعد تو کتاب ما بعد از تلکه سوره نقطه گذاشته و ذالکن نو رو مثل این که مبتدا قرار داده، در حالی که این غلطه. و ذالکن نو عطب بر تلکه سوره هست، اینطور میشه عبارت، وجبه ان تو خصفی حد ها تلکه سوره و ذالکن، باید در حد این اجزا این صورت رو با اون نور اخصوری، نو و صورت یکیست. میدونید که هر نوعی دارای ماده و صورته اگر مرکب باشه، و حقیقت نو هم همون صورتشه، ماده که دخالت به حقیقت نداره، پس حقیقتشه به صورتشه، بنابراین وقتی میگه تلکه صوره و ذالکه نو یکیه، این صورت رو عکس میکنیم، چون ممکنه یا بگه صورت رو عکس میکنیم شما فکر کنید فقط صورت دایره عکس میشه، زود رفت توهم میکنیم میگه نه ذالکه نو، یعنی اصل دایره رو عکس کن. این که ما میگیم صورت از باب این است که حقیقتشه به صورتشه، ولی منظور اون نیست که فقط صورت رو ملاحظه کنی، ماده رو ندیده بگیری و خود نور رو نیاری، بلکه نور رو بیاخت. فیکونو ایزن معل ماده، فیکونو به صورت مربوطه یا به نو مربوطه، معل ماده روشنه، یعنی عقص میکنی در تعریف این نوع را ایزن معل ماده، یعنی علاوه بر ماده، ماده رو که باید عکس کنیم، یعنی باید بگیم بدن، باید بگیم اسم، وقتی میگیم اسم به اسم میخوام تعریف کنیم باید بدن رو تعریف کنیم، از ماده مأخوذه. ایشون میگه نوع رو هم علاوه بر ماده اخذ کن، نگو بدن، نگو بدن انسان. پس فیکونو این نوع ایزن معل ماده، یعنی علاوه بر ماده. به تعبیر ملاولی ها یکون رو به معنای یوخذ میگیره، یوخذ رو در تعریف این نوع معل ماده خوب میشه، یکون رو به معنای یوخذ میگیره خوب میشه، یکون من خودشان باشم نداره، یعنی در تعریف این نوع با ماده می باشد. یعنی تو تعریف وقتی نوع را آوردی با ماده می گیری، ماده را آوردی نوع را کنار می گیری، که هر دو با هم باشند، تو خط با هم یا باشند با هم فرق نمی کنه. مثل ما شروع می کنه این مطلب را در هر سه مثالی که زد پیاده می کنه. این اصلا مدعای اثباتیشه که چرا در تعریف این اجزا انواعشون رو اخذ می کنیم. معلوم شد به خاطر ضرورتی که داریم، چون می خواهم اون انتصاب رو بفهمیم. مثل ما این که اسوه مای مثل ما ظاهر است برای تشکید آمده، مثل ما ان الاسوه لیسه جز ان مناسبن للجسم مطلقا. اسوه جز این مربوط به جسم مطلق جسم نیست، جزء مناسب یعنی مربوط به جسم نیست، بلکه مناسب و مربوط است به جسمی که سار حیوانن، اگر منظورتون از اسفه اسفه حیوان باشه، یا سار انسانن اگر مرادتون از اسفه اسفه انسان باشه. چون چنین است باید در تعریف اسفه شما انسان رو یا حیوان بیارید علاوه بر ماده که میارید. و کذالک حاده و قطعه جزء سطح به طور مطلق نیستند، بلکه جزء سطحی هستن که سار قائمتن یا سار دائمتن. فلذالک تأکید مدعای اثباتیشه. فلذالک تؤخذ و صورت و هذه الکلات فی حدود هذه الاجزا. فلذالک یعنی به خاطر اینکه این اجزا وابسته به این انواع خاصن، صورت این انواع در حدود این اجزا و در تعریفات این اجزا اخذ میشه. کلات یعنی کل صورت و ماده که میشود نوع، ما کلات رو من انواع میگیم. تو خذ و صورت این انواع در حدود این اجزا. چرا؟ چون این اجزا وابسته به این صور هم، وابسته به این انواع هم. پس باید صور و انواع علاوه بر ماده در تعریف این اجزا اخذ شود. لذالک صورت این کلات در حدود این اجزا اخذ می شود. مدعای اثباتیش هم تموم شد. توجه کردید بحثی که ما شروع کردیم اینطور پیش آمد. ابن سینا برای تبیین مدعای اثباتی و سلبیش مطلب جامعی رو گفت، که در اون مطلب جامعی این چنین بیان کرد که اگر اجزای ماهیت باشند یا دخیل در صورت باشن یا شرط وجود نوع باشن در تعریف نوع اخذ میشوند، ولی اگر از اجزای ماده باشن اون هم مکمل ماده نباشن، در استکمال ماده در صورت نقشی نداشته باشن و همچنین در استکمال صورت نقشی نداشته باشن، اینها در تعریف اخذ نمیشوند. با این بیان مدعای سلبی روشن شد. بعد گفت چون این اجزا وابسته هستن به انواع، باید در تعریفشون انواع رو بیاریم. به این ترتیب مدعای اثباتشان بیان شد. پس اول یه مطلب جامع گفت، بعد از این مطلب جامع نتیجه گرفت، در نتیجه هم مدعای اثباتی سلبی جدا شد. در مطلب جامع اینها رو جدا نکرد، در وقتی نتیجه گیری جدا شد. خب من اصلا دو مطلب اینجا من عرض میکنم. یکی این که نتیجه یه که مثلا نفت از این مطلب جامع گرفت که توضیح میدم که تالا توضیح داده شد، ایش این که برمیگردم جواب اون سوالی رو که در صدر فصل تر کردیم ذکر میکنم. سوال این بود آیا اجزای حد میتوانن مؤخر از محدود باشن؟ اجزای حد مقدم بر حد هم، ولی آیا باید مقدم بر محدود هم باشن یا میتوانن مؤخر از محدود باشن؟ این اولی این سوالی بود که ما اول فصل گفت جلسه گذاشته توضیح دادیم و گفتیم سوال اساسی ما همینه که ابن سینا داره این جواب میده. ابن سینا جواب داد بله میتونه. گفت طبیعت حد این است که اجزایش مقدم باشن و محدود، ولی گاهی به خلاف پیش میاد، یعنی اجزا مؤخر از محدود و محدود مقدمه بر اجزا. همین مثال رو زد و تبیین کرد. خب ابن سینا همونچه که توجه کردید به طور کلی جواب داد، گفت بله میشه، میشه که اجزای حد مؤخر از محدود باشن، این فقط گفت میشه. بعدم مثال زد، ولی چون مثال تبیین کرد که کجا میشه کجا نمیشه، و این مهم بود که ابن سینا به این مهم تصدیق نکرد، یا بلای کتاب کلماتش هست ولی تصدیقش نکرد. حالا اگه ما بخوام تصدیق کنیم اینجور میگیم، میگیم جواب سائل رو میگیم، بعضی جاها میشود بعضی جاها نمیشود. ابن سینا هم نگفت، گفت گاهی میشود گاهی هم برخلاف نمیشود، اونم تصدیق داره. کجا می شود کجا می شود کجا نمی شود، اینجا چه اجزا نسبت به نوع، نمیگه اجزای هست، اجزا نسبت به نوع، اجزای ماهیت باشن یا داخل در صورت باشن یا شرط وجود نباشن، در این سه جا نمی شود که اجزای هست مؤخر از محدود باشه. اینجا اجزای حد باید مقدم بر محدود باشه، یعنی ما این چنین اجزایی رو در تعریف نوع اخذ میکنیم، این چنین اجزایی در تعریف نوع اخذ میکنیم که توضیح داریم. وقتی در تعریف اخذ کردیم اینا میشه معرف، این میشه نوع، میشه معرف، نو میشه محدود، اینا میشن اجزای حد، واقع اجزای حد مقدمه. پس اگر اجزایی که ما نسبت به نو ملاحظه میکنیم، اشیایی که نسبت به نو ملاحظه میکنیم، اگر اجزای ماهیت نو باشن یا داخل در صورت نو باشن یا شرط وجود نو باشن، در تعریف نو اخذ میشدن و در این حالت اجزای حد مقدم بر محدود، مؤخر از محدود نمیتونه باشه. اینجا اجزایی که ما تأخر اجزا رو از محدود اجازه نمیده، اجزا حد از محدود اجازه نمیده. اما اگر اجزا از قبیل اجزای ماده باشند، این و ما بخواهیم اون اجزا رو تعریف کنیم، ما هو المؤخر رو که نوع است در تعریف اخذ میکنیم، ما هو المؤخری رو که نوع در تعریف اخذ میکنیم، وقت یکی از اجزا حد میشود این نوع، می توان گفت که جزء حد مؤخر از محدود شد. پس در چنین مواردی که اشیا نسبت به نوع جزء ماده باشند، اون سهالتی که ذکردیم نداشته باشند بلکه جزء ماده باشند، در این حالت اگر ما تعریفی آوردیم، اجزای اون تعریف اون می تواند مؤخر از محدود باشد. پس روشن شد که کجا از ظاهر مؤخران کجا از ظاهر مؤخر نیستن. ابن سینا همین مطالب رو گفت منتها تصریح نکرد، یعنی واضح بیان نکرد، ولی من اصل مطلب رو گفته بود. خب مطلب ابن سینا تمام شد. یه مطلبی رو ما میتونیم اینجا ذکر بکنیم که گفتنش بد نیست، و اون اینه که وقتی مثلا ما اصبع رو به جزئی من بدن انسان تعریف کردیم، که در این مثال از ظاهر مؤخرند از محدود، میتونیم در اینجا هم بگیم اجزا حد مؤخر نیستن از محدود، میتونیم یه بگیم، میتونیم کاری بکنیم که اینجا هم اجزا حد مؤخر نباشه. یه مطلب دیگری سا از کردم اجزا حد در اینجا مؤخر هم. ما میتونیم یه توجه دیگری بکنیم، یه لحاظ دیگر بکنیم و از طریق لحاظ دیگر بگیم اجزا حد مؤخر نیستن. بعضی گفتن میشه به این صورت که مؤخر اونیست که مقدم محتاج باشد، چون بحث در تعریفه. درسته هر مؤخری ممکنه محتاج و مقدم نباشه، ولی اینجا ما میخوام تعریف کنیم مؤخر، مؤخر رتبیه، حتما احتیاج داره. پس تأخیری که در اینجا هست باعث میشه که ما بگیم مؤخر محتاج به مقدم. آیا نوع یعنی انسان چه در تعریف اسلام میاد به اسلام محتاجه؟ مثلا محتاج نیست. پس نمیتونیم نوع رو به این حیث مؤخر بدونیم از اسلام. بنابراین اگر در تعریف اسلام بودیم ما قبل مؤخر در تعریف مقدم اصلا نشدیم تا بگید اجزا حد مؤخر شده نزمد. با این توجیه میتونیم ثابت کنیم که اینجا هم اجزا حد مؤخر از محدود نیست. اگر به این صورت لحاظ کنیم، اگر به اون صورت که ابن سینا لحاظ کردن ملاحظه کنیم، بعد اجزا حد مؤخر از محدود هم دیگه اختیار لحاظ دست خودم نیست. اگر اونطور که ابن سینا لحاظ کرده لحاظ کنیم، میگیم که اجزا حد مؤخر از محدود هم. این تو که الان ما لحاظ کردیم لحاظ کنیم، نمیگیم اجزا حد مؤخر از محدود هم. حالا مقدمم یا مقدم نیستم اون کار نداریم، ولی بالاخره مؤخر بودن نفی میکنیم. حالا ولی مقدم بودن اثبات نکنیم، یعنی ثابت میکنیم که اجزا حد مؤخر نیستن، چون اگه بخواد مؤخر باشه محتاج باشه، در حالی که انسان محتاج اثبات نیست، قائمه محتاج حاده نیست، داره محتاج قطعه نیست. پس اگر این انواع رو در تعریف بحث میکنیم، محتاج ها رو در تعریف بحث نکردیم، معرف محتاج به این معرف هاست، نه برعکس. پس این معرف مؤخر نیست، معرف مؤخره، تو اون محتاجه. پس میتونیم بگیم که ما مؤخر رو در تعریف مقدم اصلا نکردیم، بلکه میتونیم برعکس بگیم، بگیم مقدم رو در تعریف مؤخر هست، یعنی از حد رو بگیم مقدمه و محدوده. گفتم به تأخر مشکار نداریم، فقط ما میخوام نفی تأخر بکنیم، ولی الان عرض میکنم بالاتر از این حتی میتونیم احساس تقدم هم بکنیم، بگیم از حد مقدمن و محدود، نه تنها بگیم مؤخر نیستن که این الان ثابت کردیم، بلکه بگیم مقدمن هستن، چون محدود به این اجزا احتیاج داره. پس محدود میشه مؤخر و اینا میشن مقدمن، بنابراین همه جا میتونیم بگیم از حد مقدمن و محدود با این توجیه که عرض کردم. ولی خب ابن سینا نظر به این توجیه نداره، یه چیز دیگر نظر کرده و طبق نظرش حرفش کامل درست. نه اینو من توضیح دادم، شما میفرمایید ماده و صورت این حیوان و ناطق باید بیاد که بشه انسان. ما ترجمه تعریف انسان که فقط انسان نقص نمی‌کنه، بدن انسان نقص می‌کنه. پس من که میگم ماده و صورت، یا ابن سینا که میگه ماده و نوع، نه اینکه یعنی ماده‌ای که در نوع است با صورتی که در نوع است بیاید که مجموعاً بشود نوع، این کافی نیست، بلا لازمش اینه که شما اسلام رو به انسان تعریف کنید، این غلطه. شما باید مادر هم بیارید علاوه بر ما، یعنی بگید اثبات جزی از بدن انسان، نه جزی از انسان، جزی از انسان نگید. اگر هم گفتیم جزی از انسان، حتما تخطیل دارید، جزی از انسان نیست، جزی از صورت انسان نیست، جزی از بدن انسان.
یعنی در این
قطعه
هم
بردیم سطح دایره، یعنی دایره تنها رو از گیرم بردیم. قطعه ایست از سطح دایره، یا حاده قطعه ایست از سطح قایم. البته اگر هم قائم سطح نگید، سطح در تقدیر هست، اینجا مگه بدن نگید بدن در تقدیره. خلاصه این که من خاطر هستم شما پرسیدید که آیا ماده رو که در تعریف اسلام میاریم، مثلا در تعریف اسلام میاریم با صورت ترکیب کنیم مجموعش میشه نو، خب به خود نو اکتفا کنیم، خود نو رو تو تعریف داریم، چون هم ماده توش هست هم صورت. جواب دادم که نه، ما ماده رو علاوه بر نو باید بیاریم، یعنی صورت که همون نوعه میاد، ماده باید بیاد، یعنی باید بدن انسان هم بیاد، خود انسان هم بیاد و تعریف انسان درست میشه. ولی اگه ماده رو نگیرید، فقط انسان تنها بگیرید که نوع مرکب از ماده و صورت درست نیست. میخوام ارسونم حیوان ناطق تنها کافی نیست در تعریف اثبات بیاد، بدن حیوان ناطق باید بیاد، بدن حیوان ها همه با هم باید. تا اینجا مصنف ما به اشتراک این امثله رو توضیح داد، از ثم تفترق ما به امتیاز رو توضیح میده. وقتی میخواد ما به امتیاز رو توضیح بده، اسمه رو جدا ذکر میکنه و حاده و قطر هم جدا ذکر میکنه، یعنی فرق بین اسمه از یک طرف و حاده و قطعه از طرف دیگه رو بیان میکنه. بعد که این بیانش تموم میشه، میپردازه به بیان فرق بین حاده و قطعه که بین این دوتا دوباره فرق میشه و مطلب رو ادامه میده تا آخر فرق. همونطور که محسن گفتن، این مطلبی که الان شروع میکنه تا آخر فصل ادامه میره ربطی به جواب اون سوال نداره. ما تا اینجا که خوندیم جواب سوال دادیم، تموم شد. همونطور که توجه کردیم و اون چه که در این فصل باید مطرح میشد مطرح شد. این مازادش رو ابن سینا لمزید فایده داره ذکر میکنه و عادت ابن سینا اینه که اگر یه وقت بحثی رو مطرح کرد و این بحث حواشی و ذیلی داشت و اون حواشی و ذیل مفید بودن، اون حواشی و ذیل هم مطرح میکنه. قانون میشونه که در این جور مطالب به قول ملالیان که اتناب میده، این بحث رو طولانی مطرح میکنه لمزید فایده. اینجا هم همین کاری کرده که این مباحث در بحث در عنوانی که ما برای فصل انتخاب کرده بودیم دخالت نداره، یعنی مقبم اون عنوان نیست، ولی ارتباط داره و فایده هم داره لذتش. پس از اینجا وارد بحث در اشتراک میشه، ما به اشتراک این سه مثال رو گفت. ما به اشتراک دو چیز بود، یک همون مدعای سلبی بود که در هر سه مثال نمیتوانید جز رو در تعریف نوع اخذ کنید، و ما به اشتراک دوم مدعای ایجابی بود، در هر سه مثال نوع رو در تعریف جز اخذ میکنید. پس از در هر سه مثال دو مطلب کن، یکی نوع رو در تعریف جز اخذ میکنید، یکی جز رو در تعریف نوع نمیشه دخل کنید. این دو سه مطلب رو در هر سه مثال کن. پس این دو مطلب مقابل اشتراک این سه مثاله. حالا افتراق بین این سه مثال شروع میکنید که از کدن اول افتراق بین اسبع رو با اون دوتای دیگه میگه، بعد که تموم شد افتراق اون دوتای دیگه رو مطرح میکنه تا آخر فصل پیش میده که انشالله باید بتونیم در سه مثال میده.